دلالت الالفاظ علی معانی ها بدون فرقین. اون مطلب رو گفتیم، از خارج عبارت شو باید بخونیم. حاصل نظر مرحوم مظفر اینه که در دلالات وضعیه، نه فقط دلالت الفاظ، در دلالات وضعیه ارادت الموضوع له از ناحیه آورنده موضوع، ایجاد کننده موضوع، مقوم دلالت، این تمام حرف ایشونه. در دلالات ذاتیه چون اراده و عدم اراده کسی دخالت نداره، کشف علی ای حالن هست، کار به اراده کسی نداره، دود کاشف از آتش، دلالت هم قطعا صادقه. اما در وضعیات چه لفظ باشه که تابلو باشه، در تمام وضعیات فهمد عنوان دلالت در جای صادقه که ایجاد اون موضوع، حالا چه لفظه چه تابلوه چه چیزای دیگه، مثل زنگ مثال زن، ایجادش همراه باشه با اراده اون موجد موضوع له. اگر اراده نیست عنوان دلالت صادق نیست. خطور المعنا هست اما واژه دلالت صادق نیست. این اصل فرمایش ایشونه. در توضیحش هم عرض کردیم اساسا دلالت یک مفهومی است که مفهوم دلالت مفهومی است که ذات تعلق، بدون مدلول دلالت صادر نیست. دلالت نه واژه دلالت صادر نیست، حقیقت دلالت قابل تحقق نیست. کار به واژه‌ش هم نداریم، واژه با بعد از این که حساب معنا روشن شد بعد واژه رو رسیدگی کرد. شما ماهیت و دلالت رو در نظر بگیرید، مگر ماهیت و دلالت بدون مدلول قابل تحقق هست؟ قهرن اگر این لفظ تحقق یافته، اون موضوع اساسا تحقق یافته، تابلو مثلا مثال میزن، اما اراده موجد این موضوع، نمیگیم واضع، اراده موجد اون موضوع، مستعمل اون موضوع اگر نبود، خب مدلول نیست. چطور میخواید بگید دلالت هست؟ دیگه باید عبارت چی بخونیم؟ و هاکزا نقول فی دلالت الفاظ. اساسا مسئله در وضعیات چنینه، برخلاف ذاتیات. در دلالت ذاتیه اراده کسی نقش نداره، اما در وضعیات ارادت و موجد موضوع، اراده او موضوع له رو مقوم حقیقت دلالت و سبب صدق واژه دلالت. قهرم دیگه در اون چرا که مشهور بهش میگن دلالت تصوریه، این مسامحه هست. دلالت تصوریه نیست، تصوره، خطور المعناست. دلالت از صنف تصدیقه. اینو خوب دقت کنید، این کلمه رو دیروز بخواستیم بگیم، گفتیم پیچیده نشه. دلالت از صنف تصدیقه. جمع بین دلالت و تصور، جمع بین متنافیه اینه. اگر دلالت در دلالت اذعان به مدلول وجود داره، چون دلالت بدون مدلول معقول نیست. اگر اذعان بود میشه تصدیق. دلالت در حد تصور مدلول خود دلالت نیست. ما در دوره‌های قبل به این بحث که میرسیدیم میگفتیم مانعی نداره، بالاخره کسانی که میگن دلالت تصوریه دارد، تصدیقیه دارد، کلمه تصوریه رو در کناره دلالت آوردن، میشه مثل اسد فی المسجد، مجاز میشه. فی المسجد قرینه است، مراد اسد معنای حقیقیش نیست. الان هم که میگه دلالت تصوریه، این تصوریه که در کنار دلالت اومده قرینه باشه که مراد از دلالت معنای حقیقیش نیست، چون معنی حقیقی دلالت با تصور قابل جمع نیست. اونجوری که معنی حقیقی اسد با فل مسجد قابل جمع نیست، اون حیوان درنده تو مسجد چه میکنه؟ مجاز میشه. اگر میگه دلالت تصوریه، کلمه تصوریه قرینه است که این دلالت مراد معنای حقیقی دلالت نیست، چون معنی حقیقی دلالت با تصوریه که جمع نمیشن. حقیقت و دلالت از صنف تصدیق به مدلوله. دلالت کشف، با تصور سازگار نیست. لذا از تصور یه قرینه باشه برای این که کلمه الدلالت معنای حقیقیش مراد نیست، معنای حقیقیش کشفه، این بدون اراده تحقق نداره مفهومش تا بتونیم واژه شو به کار ببریم. وضع نهایتش در صورتی که شخص عالم به وضع هم باشه باعث تصور میشه نه باعث تصدیق. وضع منشأ دلالت نیست، وضع منشأ تصور المعناست. اگر شما ارادت المستعمل رو هم کشف کردید ولو از راه اصالت الجد که دیروز میگفتیم، چون کشف اراده، کشف اراده جدیه معونه نداره، اصل و تحققشه. اگر کشف کردید دلالت هم میگید، تصدیقیه هم میشه، ظهور میشه، موضوع حجتون میشه. آخه خود ما قبلها میگفتیم یکی از منشأهای ظهور وضعه، یکی از منشأهای ظهور قرینه، یکی از منشأهای ظهور عقله، میگفتیم این کلمه رو. این منافات که با اینی که الان میگیم وضع منشأ دلالت نیست نداره. وضع منشأ تصور المعناست، اما چون اصل بر وجود اراده لذا هر کجا لفظی به کار رفته بود وضع اون لفظ برای فلان معنا محرز بود، اصالت الحقیقه، اصالت الجد، همه اصول لفظیه بعد هم بیاد اجرا میشه، انظر اغلا ظهور محقق میشه. اما وضع تمام علت ظهور نیست، زمینه ساز برای ظهوره. وضع باعث تصور المعناست، اما چون بناء الاغلا بر اصالت الحقیقه، بر اصالت الجد در یک کلام، بر اصالت الظهور میگیم وضع سبب ظهور میشه. بله، همونجوری که ایشون فرمود دلالت تابع اراده نه تابع وضع. وضع گاهی هست، دلالت نیست. مثل موارد قرینه داریم برخلاف، و اراده بر طبق قرینه پا میگیره. اونجا نمیگید دلالت بر رجل حیوان درنده داره، رأی تو اصدادن فیلم مسجد، کسی نمیگه دلالت بر حیوان درنده داره، دلالت رو در راستای رجل شجاع میبینی. البته حیوان درنده تو ذهن میاد، دلالت نیست. خیلی مطلب روشن. اصلا تقسیم دلالت به عقلی و تقریب بلدی اشتباه، دلالت رو عقلی یا تقریب بله دیگه، وضع رو حقیقتش اینه، وضع رو مؤثر در دلالت به عنوان تمام مؤثر نمیدونی. تمام مؤثر میشه وضع لاعقل به کمک اراده. و هاکزا نقول فی دلالت الالفاظ علی معانی ها بدون فرقه. میگه مثل همون مثال قبلی که زدیم، مثال زنگ در، کوبیدن در، اونم در وضعیات بود دیگه. تفسیر امثله هدف نیست، هدف اینه که مطلب در تمام وضعیات جریان داره، حالا چه زنگ باشه، چه تابلو کنار جاده باشه، چه الفاظ باشه، همه دلالات وضعیه. فإن اللفظ اذا صدر از متکلم به جوری که احراز شود معه الا نحو یحرز معه انه جاد فی اللفظ غیر حاضل و انه عن شعور و قصد و ان غرضه البیان والافهام، خب صادر بشود به نحوی احراز بشود، اینها احراز اینا به چه نحوه؟ و معنا احراز ذالک ان سامع علم به ذالک، به اینها علم پیدا کنه. البته علمش از کجا پیدا میشه؟ از عدم القرینه بر شوخی، از عدم القرینه عدم دلیل بر غفلت. میبینی خواب نیست، میبینی حواسش پرت نیست، میبینی شوخی نداره و ایستاده به صورت عادی طبیعی، میگه لزیدن علی مئه دینار. شما میگید این اقرار بکنه به بدهکار بودن، میگه ظهور داره کلامش در بدهکار بودن، دلالت داره بر بدهکار بودن. عدم القرینه بر عدم اراده جدی قرینه اغلاعن بر وجود اراده جدی، این معنای علمه است. علمه لذا میگیم سهل المعونه است، این علم کشف اراده. فان کلامه حین اذن یکون دالن علی وجود المعنا، ای وجود المعنا فی نفس المتکلم، به وجود قصدی، به وجود نفسی، وجود ذهنی. فیکون علم السامع به صدور کلام منه یستلزم علمه بان المتکلم قاصد لمعنا کلامه لعجل ان یفهمه السامع، بخواد اون معنا رو تو ذهن سامع قرار بده. و به هازا یکون الکلام دالن کما تکون ترقت و دالتن، ترقه اون کوبه در، و ینعقد به هازا، میره سر اون چه که بعدها مفصل میگه در مباحث حجت، میگه با این است که کلام میشه ظاهر. و به هازا یکون للکلام ظهور فی معناه الموضوع له، معنا که موضوع له بود، وضع بود، اما هنوز ظهور نبود. ظهور وقتی هست که در کنار وضع اراده هم باشه. یا به هازا یکون للکلام ظهور فی المعنى المجازی الذی قام قرینه و طبق اون معنا، مثلا قوام ظهور و دلاله به اراده. حالا اگر قرینه بر مجاز بود مراد بشه معنای مجازی، اگر نبود مراد بشه معنای حقیقی. اول معنی الذي اقیمت على ارادته قرینه، ولذا نحن عرفنا الدلاله اللفظيه في المنطق. دلالت رو میگه ببینید چجور معنا کردیم، کون اللفظ به حالتن، کون اللفظ به حالتن، این حالت مقصود چیه؟ یعنی عدم قرینه بر شوخی، عدم قرینه بر غفلت، بیدار بودن شخص، عدم قرینه بر ابهام و اجمال. این به حالتن یعنی اینا میشه این امور عدمیه. عدم القرینه بر اون امور از مثل منظر اغلا قرینه بر عدم اون امور. میگه اگر لفت جوری باشد، این جوری یعنی این که ناشی بشود از علم به صدور لفت از متکلم، علم به معنای مقصود. ببینید این المقصود رو میگه تو تعریف آوردی به معنی المراد، نه به معنی الذی تصورته من دون ان یکون مرادا للمتکلم، و دلالت نیست. به معنی المقصود بالکلام. لذا اساسا میگه معنا رو میگن معنا، خیلی ظرافتی به خرج میده، میگه اصلا معنا که مصدر میمیه، یا معنیه که اسم مفعوله مثل مرمی. اینا از انایه مشتقه، انایه انا یعنی قصدم، یعنی ارادم. به معنا اگر میگن معنا یعنی مراد. و لذا سمی و من هنا سمی المعنا معنا، یا سمی المعنی یا معنی. حالا معنا بگیم مصدر میمی، یا معنی بگیم اسم مفعول، بالاخره از انایه مشتقه، انا یعنی قصد، یعنی اراده. ای المقصود من اناهو ازا قصدهو اراده. ولی اجله مطلب جدید نداره، مثال دیگه میزنه برای اینکه روشن کنه در وضعیات تا اراده نیاد دلالت صادق نیست. تا حالا دو تا مثال، تا دو تا مورد از وضعیات ذکر کرده، یکی الفاظ رو، یکی اون مثال زن رو. بله اجل ان یتزه هذا الامر جیدا اعتبر باللافتات التي توزع في هذا الامر للدلالت على ان الطريق مغلوق. مثلا اعتبر این در نظر بگیر، توجه کن، برای اینکه مطلب روشن بشود توجه کن به تابلوهایی که وضع می شود در این زمانه برای دلالت بر اینکه فلان راه مثلا بسته، او ان الاتجاه فی الطریق الی الیمین او الیسار، اتجاه جهتگیری در جاده به سمت راست یا چپ است و نحو ذلک. فان اللافتت کی میگه دلالت داره؟ وقتی که نصبش همراه با اراده ناسبش باشه، نصب کنندش باشه. تو در یک کلام عرض کردیم وضعیات باید ایجادشون همراه با اراده اون ایجاد کننده باشه تا بشه دال، برخلاف دلالت های ذاتی که اراده از کسی دخالت نداره. فإن اللافتة إذا كانت موضوعة في موضع اللائق، تابلو وقتی که قرار داده شده باشد در جایگاه مناسب خود، علی وجه منظم که ازش اراده نصب کنندش رو کشف کنی، علی نحو یظهر منه ان وضعها لهدایته، یعنی هدف داشته، اراده داشته، وضع اون لافته برای هدایت مستطرقین آمد و شد کنندگان است. این کانه ان وضع حال هدایت المستشرقین کانه مقصودن لوازعه ها، این مراد واضع اون لافته بود. فإن وجودها هاکذا، وجود این رقمیش که همراه با اراده و مقصود بودن برای واضحشه، این دلالت دارد حین ازن الا ما یقصد منها، اون معنا دیگه، حالا معنا یا قلق و طریق بسته بودن جاده یا اتجاه جهتگیری. اما لو شاهدت ها مفروحتن به طریق، ببینی اون تابلو در وسط جاده افتاده، تو بیابانی افتاده، تو انبار افتاده، مهملتن یعنی رها ول، او اندل کاتب یرسمه ها، اون کاسبش داره ترسیم میکنه اینو. فإن المعنى المكتوب یخطر فی ذهن القارئ، باعث تصور معنا میشه، اما بینه میشه دلالت گفت. نمیخوایم سببیت وضع للخطور للتصور رو نفی کنیم، میخوایم سببیت وضع برای دلالت رو بر نفی کنه. تو در یک کلام کل این بحث برمیگرده به این که دلالت از صنف تصدیقه، با تصور جمع نمیشه. این تمام مطلب. تو دلالت تصوری اگر میگید مثل اسد فی المسجد، که معنی حقیقی اسد که با فیل مسجد جمع نمیشن، ناچارید از معنای حقیقی اسد دست بردارید تا با فیل مسجد جمع میشن. اگر میگه دلالت تصوریه، این تصوریه که در کنار ذکر شده باید از مفهوم دلالت رفعیت، دلالت از سنخ تصدیق، از سنخ اذعان، از سنخ کشف، مفهوم ذات تعلق که وابسته به وجود مدلونه. میگه معنای مکتوب خطور در ذهن قارئ یا بیننده می کند، لکن لا تکون داله، داله اندهو علا ان طریق مغلویتون او تشوی در کار نیست. الان بل اکثر ما یفهم من ذلک انها ستوزع و لتدل. اگر الان بهش بگید دال به علاقه ما یکون، بهش بگید دال مجازه، به علاقه ما یکون که جز علاقات مجازیه بود، به علاقه اول به تعبیر بلاغت، این سیعول و الان یکون داله، اما الان که دال نیست. الاکثر ما یفهم من ذلک ان اللافتت ستوزع و لتدل. پس قهرن اگر الان بهش بگید دال مجاز به علاقه اول مشارفت ما یکون، تعابیر مختلف، لا ان لها الدلاله فعلا. این بحث هم بله؟
تعریف اون از معنا چیه؟ آیا اون چیزی معاوضه خارجی رو میگیم معنا، یا اون چیزی که در بهتر میگیم
معنا؟ که بینید سر معنا بحث نمی کنیم، سر واژه دلالت بحث میکنیم. معنا اگر بخواید واژه معنا در برش به کار ببرید میشه مدلول، یه وقت سر وجود ذهنی بحث میکنیم. یک وجود ذهنی داریم، یک وجود خارجی داریم. وجود ذهنی غیر از وجود خارجی، این تابلو که تو انبار افتاده باعث میشه وجود ذهنی برای شما ایجاد کنه، اما اونو الان نمیخوایم با واژه مدلول معنا ازش یاد کنیم. اگر بخوایم اون رو مدلول و معنا ازش یاد کنیم و به تعبیر مباحث حجت ازش ظهور یاد کنیم، ظاهر یاد کنیم از اون، این فرمات در مواردی است که اراده باشه. این واژه در غیر موارد وجود اراده صادق نیست. بذاریشون هم قبول داره خطور المعنا، خطور المعنا، تصور المعنا. بگید معنا به وجود حس ذهنی، لا به ما هو معنا، لا به ما هو متعلق لل عنایت و القصد و الاراده، بهش بگید معنی نداره. اما این محل بحث الوضع شخصی و نوعی، این بحث در راستای تقسیم وضع به چهار قسم وضع عام، موضوع لخاص، وضع خاص، موضوع لخاص، تا آخر در راسته اون. قبلها فرموده بود در هنگام وضع ما چاره نداریم، موضوع را، موضوع اون له را تصور کنیم. جهتش هم در همون سطرهای اول گفته بود که الوضع حکمون علی اللفظ و علی المعنا، معنا میشه موضوع اون له، لفظ میشه موضوع، حکم علی اللفظ و علی المعنا قهرن فرع لحاظ لفظ و لحاظ معناست، حکم بر موضوع غیر ملحوظ معقول نیست، که بحثاش گذشت. بعد شروع کرد تقسیمی رو بر اساس نحوه تصور موضوع له ذکر کرد، چهار قسم شد. الان بر اساس تصور موضوع دو قسم میکنه وضع رو. البته در همین جا هم بعضی ها چهار قسم کردن، خب مرحوم مشکینی از محشین بر کفایه اینجا هم یک چهار ضلعی درست کرده، نیازی به طرحش نیست. حالا اگر خواستن و این بعدم اونقدر در کتاب هست، تقسیم به دو ضلعه وضع رو تقسیم میکنه بر اساس موضوع به دو قسم. بفرماید ما قبلا گفتیم هنگام وضع ما چاره ندارید موضوع رو تصور کنید، مفصل گفتیم دیگه. اختصاص اگر این حقیقت میخواد تحقق پیدا کنه باید مختصی داشته باشید و مختصون بهی، مختصون به همون موضوع لهه که بحث های سابق، مختصی باید داشته باشید که چه در بحث فعلی میشه موضوع. مثلا موضوع رو هم گاهی خودش رو تصور کردید به نفسه، تصورش کردید و خودش رو قرار دادید برای فلان معنا. حالا موضوع لهش عامه یا خاصه کار نداریم، اونجا دیگه گذشت. چه موضوع له عام چه موضوع له خاص، موضوع گاهی خاصه به نفسه تصور شده، مثل اعلام اشخاص، مثل اسماء اجناس، اسم جنس، علم شخص در این جهت مثل هم اند، وضع هر دو شخصیه. نفس الموضوع رو لحاظ کردیم، زب و یا و دال رو تصور میکنه قرار میده برای مولودی که به دنیا زید. یا لفظ انسان، همزه نون سین الف نون، اینو تصور میکنه قرار میده برای حیوان ناطق. وضع در هر دو خاصه، حالا در یکی موضوع الله هم خاصه، در یکی موضوع الله عامه، کار بونا نده، اوناش مال بحث قبل. یعنی شخص موضوع خودش تصور شده و در یک کلام عرض میکنیم تمام جوامد و تمام مشتقات به لحاظ مصدرشون وضعشون شخصیه. همه جوامد و مصدر مشتقات، خب مصدر مشتقات هم جامد دیگه بنابر نظر مشهور ادبا، در یک کلام میگیم همه جوامد وضعشون شخصیه. زید وضع شخصیه، انسان وضع شخصیه، فی وضع شخصیه، من وضع شخصیه. یعنی هنگام وضع من شما میم و نون رو تصور کردید قرارش دادید برای موضوع الله خاصی که وضعش عام بود، وضع عام بود، موضوع الله خاص بود، از اون دریچه به معنا نگاه میکردیم. اما در این تقسیم بناست به موضوع نگاه کنیم، میم و نون، فا و یا در فی، وضع شخصی. یعنی شما خود واژه رو لحاظ کردید قرار دادید برای معنی. اما گاهی وضع نوعیه، وضع نوعی جاییست که شما شخص موضوع رو تصور نکردید، هنگام وضع شخص موضوع رو واضع تصور نکرده، بلکه یک عنوان کلی تصور کرده بود که شخص الموضوع شما میشه یک از مصادیق اون و مصداق برای وضع نوعی فقط حیاته، چیز دیگه نیست. حیات مشتقات و حیات جمل، حیات داره کن. ببینید شکی نیست که هیئت ظارف وضع داره، موضوع لهش خاص بود، وضع عام داشت، وضعش عام بود، موضوع له خاص بود، یعنی مثل حروف بود، مثل فی بود، یعنی که معنا داشت. اما موضوع چیه؟ وزن و هیئت ضارب که بر وزن فاعله، وضع هیئت ضارب نوعیه. یعنی چی نوعیه؟ خوب دقت کنید، یعنی هنگام وضع هیئت، شخص هیئت موجود در ضمن ماده ضرب که شده ضارب، این که تصور نشده بود، بلکه هیئت فاعل تصور شده بود. هیئت فاعل هم که میگیم تازه از فا و عین اللامش قطع نظر کنید، قرار فا و عین اللام هم خودش موضوعیت نداشته باشه. لذا در علم صرف دیگه فا و عین اللام شده نماینده تمام حروف، بعضی هم عین و میم و لام رو نماینده قرار دادن. نماینده که میگیم از اینا هم قائم خصوصیت کنید، ریخت قائم به اینا رو ببینید. آخر هیئت قبلا هم خونده بودیم، هیئت اونجوری در معناش غیر مستقله، در لفظش هم غیر مستقله، بدون کمک گرفتن از مواد هیئت رو حتی نمیشه تلفظ کنی، بعد از فا و عین اللام رو اقل کمک بگیر که خب این مرسوم شده تو سر، از فا و عین اللام کمک میگیرن که حیات رو تلفظ کنن بهش، فاعل مفعول فعال و بقیه. اما با فا و عین اللامش کار ندارن، با اون ریختا کار دارن، با اون اوزان کار دارن. هنگام وضع هیئت ضارب، خصوص هیئت موجود در ضمن ذات و رافع که تصور نشده، هیئتی تصور شده که مادر حیات ضارب و ذاهب و آکل و همه بوده، اینا افراد او بودن. پس وضع هیئت ضارب وضع شخصی نیست، وضع نوعیه. شما کلی هیئت فاعل رو وضع کردید برای بیان رابطه صدوری بین ماده و فاعلش با قطع نظر از زمان. اما خب حالا این یک فردش در قالب ضارب تحقق پیدا میکنه، یک فردش در قالب ذاهب تحقق پیدا میکنه، اونها میشن افراد. بلکه خود اونها که هنگام وضع مد نظر نبودن، افراد حیات، فردیت هیئت به تغییر ماده، ایتیکه رو دقت کنید، فردیت هیئت به تغییر ماده. هیئت ضارب، هیئت ذاهب، هیئت آکل، اینا افرادن برای وزن اسم فاعلی. حالا وزن اسم فاعلی رو وقتی میخواییم ازش یاد کنیم، ناچاریم باز به همون فا و عین اللام متوسط بشیم. متعرف کردیم فا و عین اللام رو دیگه براش خصوصیت فاعل نیستیم، نماینده ی همه حروف میشه. اینو میشمن وضع نوعی که هنگام وضع شخص این فرد واضحه که هیئت ضارب رو وضع نکرد، هیئت ذاهب رو وضع نکرد، بلکه باید به تعداد اسم فاعل هایی که از حروف الف بایی میشه ساخت این وضع داشته باشه. بیاید سراغ اسم مفعول ها کذا، صفت مشبهه ها کذا، صفت مبالغه ها کذا، و در وسع واضعه اون چه که تحقق یافته اینه که از فا و عین اللام نوعا کمک بگیرن تا اون هیئت رو بیان کنن، اون هیئت کلی رو که قرار فا و عین اللام مشخصه او نباشن. ازا میگیم اینا نماینده حروفه، قرار فا و عین اللام مشخصش نشه، وگرنه خود فاعل هم یک فرده. میشه وضع نوعی اون کلی رو وضع میکنن، حالا اون وضعی بال کلی بود به ظاهب و ظارب و اینا هم اصلاح داده میشه. این وضع نوعی که مثالش منحصر به حیات. بله در حروف آخر حروف نه اینه که لحظشون مستقل در تلفظه، یعنی خصوص فی فا و یا میم و نون من این تصور میشه قرار داده میشه برای ربط بین مبدأ و منتها، ربط بین ظرف و مظروف، دیگه اون بحث موضوع نمیشه. یعنی فی و من مثل زیده، مثل انسانه. بذار از کردیم اگر وضع رو تقسیم میکنن به نوعی و شخصی، تمام جوامد وضعشون شخصیه و همچنین مصادر مشتقات که اونم خب میشه جامعه. وضع نوعی هم فقط در حیات، جای دیگه نداره. اگر بگیم مثال وضع نوعی ام حیات، غیر از اون نداریم جای دیگه. وضع نوعی مخصوص حیات. عبارت ببینید: قد عرفت فی المبحث الرابع انه لا بد فی الوضع من تصور اللفظ و المعنا و عرفت هناك ان المعنى طارتا يتصوره الواضع بنفسه بواسطه و اخرى بوجهه و عنوانه بواسطه. حالا اینجا هم که آمد همین جوره، موضوع رو هم که بنا تصور کنید گاهی بواسطه تصور میکنید، خود ذب و یا و دال، خود لفظ انسان، خود لفظ رجل، خود لفظ منفی، ضرب، ذهاب، اکل، اینا وضعشون شخصی. اما در هیئت قائمه در زار، قائمه به زارب رو که وضع نکردن، عنوان فاعل وضع شد، هیئت فاعل. البته یک مصداق شد که باز در هیئت فاعل هم برای فا و عین اللام خصوصیت فاعل نیستیم، مگر نه خود اون میشه فرد. فعرف هنا ایزن ان اللفظ ربما یتصوره الواضع به نفسه و یزعه للمعنا کما هو القالب فی الالفاظ. چون الفاظ یا جامدن یا مشتقن، همه جوامد وضعشون شخصیه، مشتقات هم تازه مصادرش وضع شخصیه، میشه قالب. و یسمى الوضع حینئذ شخصیه و ربما یتصور واضع اون موضوع را به وجهی و عنوانه، یعنی یک کلی واسطه شد. و یسمى الوضع نوعی. مثال الوضع نوعی الحیات فان الهیئت غیر قابلت للتصور بنفسها. ناچارید از ماده کمک بگیرید. بل انما یصح و یمکنه تصور هیئت در ضمن ماده از مواد الفاظ، مثل هیئت کلمه ضربه مثلا و هیئت الفعل الماضی. بخواید ازش یاد کنید ناچارید از زاد و رابع کمک بگیرید. سه تا فتحه متوالی فعلا. فإن تصورها لابد ان یکون در ضمن زاد و را و با، یا در ضمن فا و عین اللام در فعلا که این مرسوم شده تو ادبیات. ولی خب شما مواد رو بخواید هر کدوم را با هیئت خاص خودش در نظر بگیرید، فوق احصاء میشن. نمیتونید هیئت موجود در ضمن هر ماده رو به فردهی به شخصهی وضعش کنید. ناچارید هیئت رو ببرید تو ضمن یک سه تا حرف مثلا. اینوان مثال از اون سه حرف القاء خصوصیت کنید، اون سه حرف رو نماینده بقیه حروف بدونید. حالا فا و عین اللام رو آوردن، جهت شم اینه که مفهوم فا و عین اللام مفهوم شامل همه مفاهیمه، مفهوم عین و میم و لام شامل همه مفاهیمه، ضربه، فعله. اکلا فعله. بذار اینا کمک گرفت. ولما کانت المواد غیر محصورتن ولا یمکن تصور جمیع مواد فلا بد من الاشارتن الى افراد المواد به عنوان عامی، یعنی سه تا حرف رو بیارید ازش الغای خصوصیت کنید. فیضع کل هیئت تکون علی زنت فعل مثلا او زنت فاعل او غیره هما و یتوسل الی تصور ذالک العام به وجود هیئت، توسل چارجویی میکند برای تصور اون عام به وجود هیئت در یک از مواد او این اللام رو میاره الغای خصوصیت میکنه، مثل ماده فعله که جرت الاصطلاحات علیها بر این ماده در ادبیات. آه خور بهش بله.